درود به شما جناب ولی، من فقط میخوام با توجه به تعداد سوال ها اینا همینجا یک سوال در واقع کوتاه داشته باشم. این که خب این اشاراتی که شما کردید در مورد حضور کارگران یا برخی تشکل‌های یا جنبش‌های در واقع اجتماعی، تاکید شما درست، منم کاملا با اون موافقم، ولی یه سوالی می‌خواستم بکنم که شما در ماه‌های قبل از انتخابات یک حرکتی رو می‌بینید به نام در واقع شرکت در انتخابات مطالبه محور. به نوعی این جنبش‌های اجتماعی خب مطالباتشون رو سازماندهی کردن که با اون روی کرد حالا یا در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن، اصلا بحث من در واقع اون نیستش. خب سرنوشت این به کجا انجامید و چرا علی‌رغم اینکه این جنبش ها این مطالبات رو طرح می کردن، نه در فردای بعد از انتخابات و نه در مقطع انتخابات تونستن حداقل اون وزن و تأثیر مؤثر خودشون رو داشته باشن؟
به نظر من شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. این مطالباتی که اول به صورت با امضای 300 تن و بعداً با گفتمان مطالبه محور با امضای 300 تن از شخصیت‌های به اصطلاح فرهنگی و سیاسی و بعداً با امضای 500 تن انتشار پیدا کرد و در خارج هم انعکاس زیادی داشت، یه سری مطالباتی رو مطرح کرده بود. ولی مسئله اصلی این گفتمان مطالبه محور اتفاقاً شرکت در انتخابات بود. یعنی شما اگر تمام این گفتمان‌های مطالبه محور رو، بیانیه‌ها رو مشاهده کنید، به اصطلاح توضیحات مشاهده کنید، هدف این بود که تحریمیان تحریم بشن. یعنی شما بیش از این که دغدغه چگونه سازمان دادن مبارزه برای مطالبات رو شاهد باشید، شاهد این بودید که در واقع چجوری میخواد در انتخابات شرکت بشه. این نکته اول. من در مورد میزان جدیت اون بیانیه ها در مورد سازمان دادن یک جنبش اجتماعی مستقل از جناح‌های حکومت تردید جدی دارم. دو، این به این معنی نیست که این مطالبات اجتماعی وجود نداره و براش تلاش و مبارزه در سالهای پیش نشده و به خصوص در زمان دوره اصلاحات، اما این به این معنا هست که جنبشی هم که امروز به عنوان جنبش سبز موسوم هست، این جنبش اساسش رو باید در نظر گرفت که بر چه مبنایی شکل گرفته، محورها و ایده های اصلیش چیه. این چیزی که به نام جنبش جنبش ها خودشو معرفی میکنه، البته اصطلاح به نظر من آقای موسوی بسیار اصطلاح دقیقی بود، موج سبز بیشتر از اینکه جنبش سبز، این در واقع چه هست و این چه ویژگی هایی داره. به گمان من شما اگر به اصطلاح بیانیه انتخاباتی آقای موسوی رو ببینید و بعد اولین بیانیه‌ای رو که برای ابطال انتخابات بعد از انتخابات 22 خرداد منتشر کردن رو مشاهده کنید، به این نتیجه آدم میرسه که در زبان ایشون خب طبیعتاً یک تغییر مهم ایجاد شده و اون که کلمه مستضعف رفته کنار، اصطلاحی که بیشتر برجسته شده ایرانیته، شهروندانی که باورمندند و علاقمندند به آل محمد. اصطلاح سبز از اینجا زاده میشه، آشتی دادن اسلامیت و ایرانیت. من اگر بخوام عناصر فکری و بیانیه‌ای آقای موسوی و به طور کلی این موج سبز رو بگیرم و نگاه بکنم، میبینم که این جنبش جنبش ها یا این موج سبز چه هست. شما درش دو تا چیز رو میبینید و این رو البته در مصاحبه آقای پسر آقای بهشتی هم موقعی که جبهه سبز رو در واقع مطرح کردن شما شاهدش بودید، و اونی که یک شهروندانی که در واقع دنبال راه انبیا هستند و این یعنی ایرانی اسلامی، این هویت ایرانیت و اسلامیت مبنای این جنبش باشه. این حرکت رو در واقع در چارچوب جوری ملی مذهبی بیان میکنه. اگر بخوام منطقش رو دنبال بکنم، باید بگم که در چارچوب انقلاب اول اسلامی. انقلاب اول اسلامی یعنی چی؟ یعنی سالهای دوره خمینی بعد از انقلاب، قبل از اینکه اشغال سفارت آمریکا باشه. اندیشه جنبش سبز همین ایرانیت اسلامیه و من فکر نمی‌کنم اطلاق جنبش شهروندی به موج سبز درست باشه. چون عامل اصلی در اینجا این نیست که ایران به عنوان یک فاکتور سیاسی نیست، یعنی اینکه شما شهروندی، جنبش رو اساس شهروندی میدونه، ایرانیت مثل اسلامیت به عنوان هویت فرهنگی شناخته میشه و قبل از هر چیز شما به عنوان ایرانی اسلامی هویتشون مورد تعریف هست تا حقوق شهروندی و غیره. خب در این چهارچوب یه چیزی شما دارید در اون مقطع اولیه که حکومت بازرگان و آقای خمینی هم هستند، اون صدر به اصطلاح انقلاب اسلامی، که این بازگشتی میخواد بکنه، رجعتی بکنه و او رو بارها هم گفته به این دوران. و خب وقتی که شما ایرانیت رو محور بگذارید و اسلامیت رو بگذارید، بخواید درس بگیرید، اولا اینکه شهروندان از زن و مردند، خب جنسیت تفاوت دارن، تمایزی دارن، شهروندان در این حال اقوام مختلفی در اینان هست، قوم‌ها و ملیت‌های مختلفی در ایران هستش که اینا فقط ایران به عنوان فرهنگ نمی‌دونن، ایران به عنوان واقعیت سیاسیه در برشون، به این معنا شهروندن، ولی فرهنگی دارن، فرهنگ آذری، فرهنگ کردی دارن. و اینکه ایران در این حال از طبقات و گروه‌های اجتماعی معینی شکل گرفته که اینا خواست‌های اجتماعی متفاوتی دارند، خب اینا همه میره زیر گرفته میشه. بنابراین شما در این جنبش‌ها دلیل داره که در این حال چرا طبقه کارگر، چرا در واقع حساسیت های قومی و فرهنگی، چرا زنان علارغم این که بیشترین نقش دارن در این قصه های موج سبز، در واقع جاشون کاملا خالیه. خب این به نظر من با مرام این ایدئولوژی و جایی که برای خودش داره، حالا بعضا هم به این صراحت های بیشتری داده شده، مثل اینکه جمهوری اسلامی نه کلمه نه بیش نه کلمه کم، خب این در واقع محدوده رو توضیح میده که ما میخوایم در چهارچوب انقلاب اسلامی باقی بمونیم و در این چهارچوب انقلاب اسلامی میخوایم مفهوم ایرانیت رو وارد کنیم و تجدد، مدرنیت رو در اون محدوده‌ای که به غرب یک روش دیگه‌ای رو اتخاذ کنیم. ولی من فکر میکنم مسئله اصلی رو که در این جنبش سرد میشه یه جور ناسیونالیسم، در به اصطلاح مسئله هسته‌ای هم شما اینو میدید، همون حساسیت‌هایی رو که در دفاع از نیروی هسته‌ای هست در هر تیفی در از جمله از موج سب شما میتونید ببینید، در سکوت در راجع مسئله زنان همین ترتیب، در مورد مسئله اقوام همین ترتیب، در مورد تفاوت‌های اجتماعی و طبقاتی بین گروه‌های مختلف اجتماعی به همین ترتیب شما میبینید. بنابراین این موج سب به عنوان موج‌ها به نظرم مضرترین موج هست برای شکل گرفتن مطالبات، جنبش‌های مطالباتی که شما بهش اشاره دارید.
با همین توضیحات آخر شما جان بابلی میخوام خواهش بکنم که بفرمایید اصولا اطلاق جنبش سبز به این جنبش اعتراضی که الان صحبتشو کردیم و شما تاکیدتون روش داشتید، آیا این اطلاق صحیح هستش؟
بگمان من باید اینو در نظر، من فکر میکنم جنبش خیابان جنبشی نیستش که به موج سبز خط بشه. موج سبز بیان رهبری کردن یک جنبش اجتماعیه و باید این رو در نظر داشت، برخلاف ایده‌ای که رایجه و گفته میشه که این جنبش پاره اوقات من شنیدم میگن اصلا این جنبش رهبری نداره و خودانگیخته است کاملا. خب این کاملا بیمورده. من فکر میکنم که کسانی که این رو میخوان نادیده بگیرن دلایل سیاسی معینی دارن، یا ساده باوریه، خوش باوریه، ساده لوحیه، یا واقعا دلایل سیاسی معینی دارن. من فکر میکنم اول از همه باید تأکید کرد که این جنبشی که اتفاق افتاد اصلا اینجوری نبود خودانگیخته است. من اولا در مورد خود خصوصیات جمهوری اسلامی که از ابتدا اشاره کردم که مرز بین دولت و جامعه، جنبش و دولت تفکیک شده نیست، پوزیسیون اپوزیسیون اپوزیسیون پوزیسیونه اشاره کردم، از همون ابتدا که این اعتراضات انتخاباتی صورت گرفت وصل بود این ماجرا به رقابت بین جناح‌های قدرت، منشأ حرکتش رقابت جنبش به اصطلاح قدرت بود، جناح‌های قدرت بود، چیزی که اصلاح طلبان رو از با اصطلاح جنبش‌های اسقلابی یاد کردن پاری اوقات. اسقلابی یعنی نه هم اصلاحات هم انقلاب. این اصطلاح رو در واقع از ریفولوشن در واقع آوردن که در مورد کشورهای بلوک شرق و تظاهراتشون انجام شد که نه ریولوشن هست نه ریفورم، یه چیزی بین بینابیدی اینها هستش. حالا بماند این داستان، منطقش همینه که یک رقابت‌های بین جناح‌های قدرته که در این حال با بسیج لایه‌های مختلف مردم توأمه. این از اول هم به گمان من عناصر رهبری رو در اینجا می‌شدی. شما کافی هست به نامه سرگشادی آقای رفسنجانی نگاهی بکنید، به آقای خامنه ای بعد از در قبل از انتخابات 21 خرداد بعد از این مصاحبه های تلویزیونی، اونجا میگه که اگر شما اقدامی نکنید منتظر باشید که آتش بلند میشه. صحبت های خانم زهرا نهروند رو همسر آقای میرحسین موسوی ملاحظه بکنید، ایشون هم میگه اگر بخواد این بار در انتخابات دستکاری انجام بشه مردم به پا خواهند خواست. خب بنابراین و این جریانات شما اصلاح طلب رو نگاه بکنید، اینها پایگاه دارند، نیرو داشتند، سازماندهی داشتند و مفصل در مورد این جنبش های اعتراضی میشه راجع به حضورشون صحبت کرد. دوم شما در نظر بگیرید شعارها و مناسبت هایی که این جنبش ها سعی میشه درش اداره بشه. شعار الله اکبر گفتن از بام ها، دعای کمیل خوندن، نماز جمعه رفتن، روز قدس تظاهرات برگزار کردن، خب اینا شما همه اینا نگاه میکنید عناصر مذهبی به طور مشخص هست که میخواد به اصطلاح نقش رهبری کننده یا حسین میر حسین رو در واقع و این جنبش اسلامی رو خارج نشه از محدوده های نظام جمهوری اسلامی یادآور بکنه. بنابراین یک نقش رهبری مشخصی هست. جنبش در اجتماعی باید در نظر داشت که این جنبش اینجوری نبوده که بدون رهبری در واقع آغاز شده باشه. این موج سبز نقش رهبری کننده داشته، اما آیا این جنبش به این رهبری و به موج سبز محدود میشه؟ به هیچ وجه. این جنبش دینامیسم خودش رو داره. اگر مردم در فردای سخنرانی آقای خامنه ای نیامده بودند به حلال مبارزش جواب بدن و در خیابون ها به صورت میلیونی جمع بشن، نه موسوی، نه کروبی، نه دیگران نمیتونستند روی این فشار از پایین برای چانه زنیشون در بالا حساب کنند. علت موندن اونها بر سر شعار به اصطلاح غیر مشروع بودن دولت، نه ابطال انتخابات، چون اون رو عوض کردن، دقیقا همین مقاومتی بود، همین حضور مردم بود در دو فاکتور بود، البته حضور مردم بود در 30 خرداد و دیگری هم خود این که وقتی نماز جمعه برگزار شد شما دیدید جز آقای محسن رضایی در واقع کسی دیگری از گارد قدیمی شما چندان نمیدید، حتی آقای رفسنجانی در این نماز جمعه شرکت نکرده بود و دیگر سران معترض هم نرفته بودند در اونجا شرکت بکنند. بنابراین میخوام عرض بکنم که موج سبز معنی داره، نشان دهنده رهبریه، ولی جنبش اجتماعی که در ایران هست به موج سبز ختم نمیشه و به این رهبری ختم میشه. چرا؟ این امکان هم در این حال هست اساسا اینکه کسانی که امروز رهبران جنبشن نتونن کنترل کنن این جنبش رو، و این اتفاقا واقعی بود که در عاشورا رخ داد. عاشورا یک زنگ خطری بود نه فقط برای ولی فقیه بلکه برای رهبران این جنبش که و همینطور مراجع شیعه، که این جنبش در واقع میتونه از زیر کنترل و رهبری موسوی، کروبی، رفسنجانی که در واقع در پشت صحنه کلی از قضایا رو داره هدایت میکنه و اداره میکنه در بره. و بنابراین مسئله رهبری امر تضمین شده این نیست، ولی باید در نظر داشت که این جنبش نه خود انگیخته است به تمام معنی کلمه بلکه رهبری داره، ولی رهبری هم تمام این جنبش به رهبریش ختم نمیشه. این جنبش دولتی نیست، جنبش فقط یه جنای قدرت نیست، بلکه یک نیروی اجتماعیه که دادستتایی داره، بخشش که بهشون اشاره کردم طبقه متوسط ایرانه که بیشتر از همه زیر محرومیت نیست. اون طبقه متوسط بیشتر از همه زیر محرومیت نیست، اگرچه از قدرت سیاسی بی بهره است، ولی امکان داره با دولت سر همین جنبش چانه بزنه و میخواد در قدرت سیاسی سهمی داشته باشه.
خب با توضیحاتی که شما دادید و در واقع اشاراتی که در همون اوائل گفتگو داشتیم، میخواستم از شما خواهش بکنم که یه بررسی داشته باشیم تمایز و تفاوت این جنبش رو با جنبش‌های اعتراضی که حداقل در همین 30 سال گذشته جمهوری اسلامی، البته اگر که امکان بررسیش باشه، یا حتی بیشتر مثلا از دوره کودتای 28 مرداد تا حالا بهش یک بررسی بکنیم و در واقع ببینیم که روش ها و شیوه های مبارزاتی این جنبش ها امروز چه آموزه هایی رو در خدمت این جنبش فعلی قرار میده، اگر که ممکن باشه.
خواهش میکنم. من در مرحله اول میخوام خدمتتون عرض بکنم که به گمان من این جنبشی که امروز در ایران هست، همونطوری که عرض کردم، یه تفاوت عمده‌ای داره به دلیل نوع حکومت جمهوری اسلامی با جنبش‌های دیگری که در ایران هست. اولا در تمام جنبش‌های دوره شاه شما صف جنبش و مردم رو با دولت متمایز می‌بینید. در همه موارد اینجوری بوده، یک طرف دولت قرار گرفته، یک طرف مردم قرار گرفته، در حالی که امروز اینجوری نیست. فراموش نکنیم آقای موسوی، آقای کروبی، اینها از صافی گذشتگان شورای نگهبان بودند. دعوایی که در ایران امروز هست دعوای جناح‌های قدرته در جمهوری اسلامی. آقای هاشمی رفسنجانی که در شعارهای به اصطلاح طرفداران احمدی نژاد به انواع صفات امروز داره به اصطلاح مورد توهین و اهانت قرار میگیره، ارکان نظام، این گارد قدیمی نظام هستش که داره امروز مورد شماتت قرار میگیره. خب اینها برای من بسیار باعث تعجب هست که امروز وقتی شما نشریات به اصطلاح غربی رو نگاه میکنید، رهبر اپوزیسیون ایران رو مثلا صحبت میشه ازش، از آقای موسوی صحبت میشه. خب یعنی در واقع و یقینا هم مثلا فرض بفرمایید که شخصی که در ترکیه ایشون رفته بودن برای آتاتورک وقتی خواستن سر مزارشون گل بذارن، از جانب ایران، هیئت نمایندگی ایران بودن به ترکیه، ایشون حاضر نشد برن سر قبر آتاتورک برای اینکه گل رو بگذارن. و خب حالا مثلا فرض بگیرید که آقای موسوی رو شما یک بخشی هم در خارج متاسفانه ما داریم که میگن بله ایشون مثلا رهبر سکولارهای ایرانی هم هست. خب و خب این تناقض تناقضی است که اول از همه باید در مورد این جنبش بهش اشاره بشه. نکته است. نکته دوم، پاره این جنبش رو با خرداد 42 مقایسه کردن و گفتن اون خیلی پیشرفته تر از خرداد جنبش خرداد 42 هستش و به یک معنا دقیق هست که در خرداد 42 رهبری با روحانیت حاکم بوده و نقش اصلی رو غیر از دانشجویان در اونجا بازار و روحانیت داشته. در این جنبش نیروهای مدرن نقش فعالی دارن، ولی باید در نظر داشت که رهبری این جنبش، همون موج سبز، باز درش روحانیت هست، باز درش نیروهای اسلامی هستن و من به این اعتبار فکر نمی کنم که این یک سرفصل نوعی باشه، اگرچه تفاوتش رو با اون میشه مشاهده کرد. به یک معنا هنوز این جنبش بین محدود موندن در اون جنبش هایی که از با انقلاب اسلامی معروف شد، یعنی انقلاب بهمنی که در واقع رهبریش با اسلامی ها گرفته شد، تا امروز این که این پرده آخره اون نوع جنبش هاست و یا سرآغاز یک فصل جدیدیه، این هنوز قطعیت پیدا نکرد. عاشورا به گمان من یک نقطه‌ای بود که این پرسش رو مطرح کرد. سرآغاز یک جنبش جدیدی خواهیم بود، شاهدش خواهیم بود، یا اینکه این حرکات و اعتراضات کما بیش در محدوده اون اعتراضات و نوع مجادلاتی که از زمان انقلاب بهمن آغاز شد و تا امروز ادامه پیدا کرده. من اینو در مورد جایگاه تاریخی این جنبش میتونم بگم. جایگاه تاریخی این جنبش به گمان من در محدودی که فعلا هنوز هست از محدوده انقلاب اسلامی خارج نیست، ولی پرسش هست که آیا میتونه بشه یا نه.
همینو میخواستم پرسش بکنم، به خصوص این که در روز عاشورا و حالا در این فاصله هم، حالا قبلش هم جسته گریخته شنیده شده که به طور مشخص شعار این از شعار ملت، دین از دولت جداست، یا دین از دولت جداست، در واقع در واقع شما در اول گفتگوتون به ویژگی و نوع دولت در ایران اشاره کردید. من میخوام اینجا این سوالو بکنم، این تناقض چطوری باید، البته میگم شما در همون تعریف اول در واقع گفتگو بهش اشاره کردید، این تناقض رو که همین الان به نوعی پوزیسیون و اپوزیسیون مدام جاشون عوض میشه، یعنی همین الان در به نوعی رهبری حداقل، حالا شاید الان نفوذش کمتر شده، ولی رهبری همین اعتراضات رو هم به بخشی از یا تحت نفوذ بخشی از اصلاح طلبان یا در واقع همین حکومتیان، حالا اگر که من این کلمه رو درست به کار برده باشم، این تناقض رو چطوری باید توضیح داد؟
والا من در مورد این نکته جدایی دین از دولت عمیقاً بر این باور هستم که در میان بخش‌های مهمی از مردم خواست جدایی دین از دولت وجود داره، ولی به گمان من این جنبش اجتماعی فعلی شعار مسلط جدایی دین از دولت نیست یا نبوده. نمیگم در جاهای داده نشده، حتما هم شعار داده شده، حتما طرفداران جدی و به اصطلاح نسبت به این ایده هست و ایده‌ای هستش که زمینه بسیاری داره برای اینکه بتونه فراگیر بشه، ولی نباید از موج سبز انتظار داشت که بخواد این ایده رو رواج بده. من در مورد افرادی که به نحوی در واقع به اصطلاح خودشون رو مدافعین این جنبش سبز، یعنی در واقع رهبران فکری این جنبش سبز میدونند، وقتی که مطالبشون رو مشاهده میکنم، هر چه بیشتر میبینم این تأکیدشون در این مورد که آقا ما خواهان اون جدایی کامل کامل هم نیستیم در مورد دین از دولت بیشتر میبینم. اون رو در میان بخش وسیع میشه مشاهده کرد. مثلا فرض بگیرید که شما این مصاحبه هایی رو که در واقع آقای مهاجرانی کردن در همین دوری آخر در مورد اون بیانیه 5 نفری که برای اعلام اتاق فکر جنبش سبز دادن، خب از ایشون در اون جرس نشریه شبکه جنبش راه سبز از ایشون سوال کرد که آقا شما چرا از سبزهای عرفی یا مثلا فعالان سکولار یا لائیک یا دین ناباور کسی رو راه ندادین، و در حالی که همه میگن که اینا، خیلی هاشون میگن ما همه اکثر این مفاد بیانیه رو قبول داریم، ایشون این رو گفتن که با کسانی که ارزش‌های دینی و اسلامی رو به سخره میگیرن، از اساس با انقلاب اسلامی مخالفن، دل در گروه سلطنت دارن مثل مجاهدین خلق، نمیتونیم حتی به عنوان تاکتیکی همراه باشیم. البته افرادی بودن که به تعبیر شما سکولار یا لایکن، یعنی گرایش غیر دینی دارند و نه ضد دینی، برخی نیز از بیانیه حمایت کردند، اما ما نمیتوانیم نگاه به داخل و ملت ایران را فراموش کنیم. اکثریت قوی و قاطع ملت ایران دین باور هستند و روی سخن اصلی ما با آنان است. کسانی که گرایش غیر دینی دارند سخنگویان خود را دارند، ما سخنگویان چنین جمعیتی نیستیم. فعالان سیاسی هم که گمان میکنند در حد رهبری جنبش سبز در خارج از کشور هستند و در این بیانیه در این باره بیانیه هم دادند، از شناخت و حد اندازه خوش خود خیش بیخبرند و هم بر آنان مشتبه شده است. بنابراین ایشون حساب کار بقیه هم روشن کردند. آقای کدیور هم همینطور. مصاحبه آقای کدیور رو شما به دفعات در خارج کردن نگاه بکنید، ایشون خیلی صریح مطرح میکنن که ما خواهان جدایی کامل کامل دین از دولت هم نیستیم. البته افرادی هم شما دارید که واقعا من نمیدونم، یعنی به لحاظ علمی یا استنادی یا فرهنگی زیاد موقعیت مشخصی ندارم، مثلا آقای اکبر گنجی، ایشون میگه ما همیشه گفتیم جدایی دین از دولت، اصلا اینایی که ما میگن نه اینجوری نیست بی خود میگن. خب مثلا آقای اکبر گنجی، شما از این حرفا زیاد از ایشون میشنوید، نباید جدی بگیرین به لحاظ به اصطلاح اندیشه‌ای حرفای ایشون رو، ولی باید جدی بگیرید نقش ایشون رو به عنوان یکی که از رهبران این خارجه. و حقیقت هم هست، شما در این دوره اعتراضاتی که در خارج بوده نگاه بکنید، این آقای جزائری هم از معاونین اطلاعاتی سپاه گفت در مورد دستبندی‌های خارج، خب شما می‌بینید که بخش مهمی اساسا رهبری این جنبش خارجی، این سازمان‌ها و احزاب و جریاناتی که در خارج بودن، که اصلا شما نمی‌بینید در تبعید مثل اینکه اینا نیروی هستند، همه سرحل شدن در این موج سبز، و در این موج سبز وقتی حل شدن، خب رهبری هم همین‌ها بودن گرفتن دیگه. و این 5 نفری هم که شما اینجا میبینید، خب خیلی هم این 5 نفر از هر لحاظی جالب هستن، ترکیبشون از ترکیب آقای عبدالکریم سروش رو بگیرید در مورد انقلاب فرهنگی که ایشون حالا قرار رهبری فرهنگی و اندیشه‌ای ما رو داشته باشن، آقای محسن کدیور، آقای سید عبدالله مهاجرانی، آقای عبدالعلی بازرگان و اکبر گنج. خب بعد مثلا سوال میشه که خب چرا مثلا خانومی در این جمع نیست؟ مثلا فرض بگید که خانم شیرین عبادی مثلا چرا در اینجا نیست، خانم مهرانگیز کار در اینجا چرا نیست. خب اصلا باید دید این اندیشه‌ای که در پشت این حرکت هست چه هست. و بنابراین وقتی که سوال میکنید که یک بخشی این جمهوری اسلامی و جناح‌های مختلفش در این حال یک جور آینه تمام نمای ضعف‌های دیگر بخش‌های جامعه امام هست. آخه اپوزیسیونی که در اپوزیسیونی که تبعیدیه، بخش عمده از یارانش رو در ایران کشتن و در خاورانن، حتی گورستان خاوران هم همین چند ماهی قبل از انتخابات می‌خواستن خراب کنن. حالا شما تبعیدیانی رو در خارج می‌شنوید که میگن ما بریم در انتخابات شرکت کنیم، واقعیت تبعیدی خودشون رو باور ندارند. میتونید شما اگر یه دی بودن که آقا میگفتن انتخابات به من تبعیدی سیاسی چیه، در ایران تبعیدی سیاسی واقعیتیه. نه خیلی، اینها بیشتر با هیجان و حرارت بسیاری هم در این که بریم رأی سبز بدیم، رأی سفید بدیم در تلاشن. خب در یه چنین وضعیتی خب بایدم همینه بهشون بگن دیگه، آخرش هم بهشون گفته میشه که بله ما باید اینا حد خودشونو بدونن. اینایی که در خارج هستن بیانیه آرام میدن باید بدونن که حد و اندازه خودشون بیخبرن، امرن برای اونا مشتبه شده است. اینو باید آقای فرخ نگهدار بشنوه وقتی با آقای مهاجرانی صحبت میکنه، حد و مرز خودش رو بدونه. این رو دیگر به اصطلاح فعالین به اصطلاح از نوع مشابهیشون هم باید بدونن، حد و مرزهای خودشون رو بشناسن. البته من فکر میکنم اونها هم حد و مرزهای خودشون حتما شناخت دارن که خودشون حذف کردن در صحنه سیاست.
بله. حال یک از زاویه دیگه آقای بابعلی نگاه بکنیم، در شرایط حاضر 7 ماه که این جنبش تداوم داره و با توجه به تاکیدات شما و اون چیزایی که حداقل تو این 2 هفته آخر یا از 16 آذر به بعد روزای تاسوعا شدیدیم، متوقف شدن هم در واقع سر بازی ایستادن نداره این جنبش. خب سوال من این خواهد بود که این جنبش چگونه میتونه گسترش کیفی پیدا بکنه و آیا اصلا میتونه گسترش کیفی پیدا بکنه و سراسری بشه؟
پیشبینی در مورد این مسئله پیشبینی است که بسیار دشوار هست و لااقل من توانایی چنین پیشبینی هایی رو ندارم یا به خودم اجازه نمیدم با حد شناختی که دارم راجع به این قصه صحبت کنم. من راجع به اون چیزهایی رو که میتونم مشاهده کنم و مشاهداتم به من به عنوان یک مجموعه از واقعیات میتونه یاری بکنه میتونم انگشت بگذارم. طبعا صحبت ها هم به عنوان یک روشنفکر ایرونیه که در خارج هست، جزء اونهایی هست که بر حسب حوادث زمان از به صورت تیغ این سربازان گمنام امام زمان در رفتند و یارانم هم در جای دیگه ای خفتند و اگر اینجا هستم این نکته رو باید اول از همه به خاطر بیارم و به این یادآور باشم. من چیزی رو که میفهمم در مورد این قصه اینه که ما باید یک سوال مشخصی رو داشته باشیم و اون سوال عبارت از اینه که جایگاه بازسازی اپوزیسیون، اپوزیسیون کیه؟ اپوزیسیون رو به چه معنا میخواییم تعریف کنیم؟ آیا مخالفت با احمدی نژاد اپوزیسیون؟ اپوزیسیون مخالفت با این یا اون جانوره و از این نوع جانوران امثال آقای طائب ها و صفار هرندی ها و اینها هم ما در جمهوری اسلامی زیاد داریم. اپوزیسیون کیه؟ اپوزیسیون خامنه ایه؟ مثلا خامنه ای قاتل، ولایتش باطله؟ آیا ما دعوامون اینه که مثلا یه ولی جائر بره و یه ولی مثلا فخیمه بیاد؟ مثلا فرض بگیرید که اگر آقای خامنه ای بره کنار و رهبری ولی فقیه به صورت شورای رهبری بشه و حتی دوره ای بشه، مثلا اونطوری که یک جورایی توی به اصطلاح صحبت‌های امروزی این موج سبز اومده، خب مثلا یه مجموعه ای افرادی بیان به عنوان ولی فقیه، یا حتی مثلا فرض بگیرید که آقای مرحوم منتظری بودند، ایشون رو مثلا بیاریم، آیا این به معنای تغییره؟ اینه ما در جستجوییم؟ ما در جستجوی چی؟ از این که میخواییم در واقع دولت مذهبی در ایران باشه یا نباشه منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که مثلا فرض بگیرید که احمدی نژاد نباشه، یه ولی فقیه مهربانتری باشه یا یه مجموعه‌ای باشن به عنوان ولی فقیه، اینا بیان در کشور اداره کنن. ما مثلمون چیه؟ مثلمون دشمنی این جناح با اون جناحه یا اون حرفی که شاملو زد؟ ما ضد این نظامیم یا انکار این نظامیم. من فکر میکنم واقعا اگر این جنبش مسئله ای رو مطرح کرده باشه، قبل از اینکه چیزی رو براندازه باید اندیشمون رو وارسی کنیم و براندازی. ما بیان اثباتی خواستامون چیه؟ به جدایی دین از دولت واقعا باور داریم؟ من یه مطلبی رو از یکی از دوستان عزیزم دیدم بارها هم تکرار میکنه این مطلب رو، اسمش رو نمیارم ولی با اندیشش مقابله میکنم، که این عبارت رو آورده که من بیشتر از این که به شعارها توجه بکنم به گسترش این جنبش میاندیشم. به این برام زیاد مهم نیست که حالا مثلا تکبیر میگم مردم، دعای کمیل میخونیم، نماز جمعه برگزار میکنیم، ولایت از باطل است، خامنه ای قاتل است، ولایت از جائرت رو میدیم، اینا رو میدیم، اینا مسائل زیاد مهمی نیست، اینها شعارها این جنبش مهم نیستن. مهم اینه که ما با این قصه موج سب چوری به عنوان ابزاری استفاده کنیم برای پیشروی. خب یه دی آخه داریم در واقع موج سبزی های وفادار، یه دی هم هستن موج سبزی که میخوام اونها ابزار ازش استفاده کنن. سوال اصلی که اینجا گمه اینه که چی خواستتون چیه، مطالبتون چیه، چه هویت جنبشی رو برای خودتون دارید؟ با ما گفتن اون کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت، لیکن عقوبتی جانفسای را تحمل بایدتان. عقوبت جانفسای را چندان تاب آوردیم آری که کلام مقدسمون باری از خاطر گریخت. بنابراین من نمیفهمم این مطالبه شما چیه. من حرف آقای اسماعیل نوری علا را بسیار روشن میفهمم. وقتی که ایشون رو دعوت کردم به استاب غذا در واشنگتن، آقای اکبر گنجی، آقا جان بنده سکولار هستم، به چیزهایی باور دارم، چطوری بیام بگم آقا موج سبز و راه انبیا و از این حرفا؟ من تعجبم در این هست که چپ ایران در اولیه ترین شعارهای سکولاریسم خودش روشنایی خودش رو حفظ نمی کنه، پایبندی خودش رو نشون نمی ده و جای خودش رو روشن نمی کنه. از پوپولیسمش ناشی میشه، از عدم توانایی انتقادیش ناشی میشه، برخورد مستقلش ناشی میشه. من امروز میبینم که کسانی که آقای آل احمد رو نقد میکردن با غرب زدگی و خسی در میقاتش، مصطفی شایان مورد انتقاد قرار میدادن که آقا مصطفی شایان هم در واقع میرفته میگفته که باید از فتاوی آخوندها استفاده کرد برای گسترش مبارزه ضد دیکتاتوری، یا از به اصطلاح حرفهایی توی زندان دوره شاهنشاهی صحبت میکنن که بخشی از مبارزین بودن که میگفتن آقا ما میتونیم اونقدر هم روی به اصطلاح حالا تفاوت بین اونی که سوسیالیست مارکسیست با اون مذهبی رو چیز نکنیم، ما بریم نماز مثلا برگزار بکنیم با مجاهدی. خب اینا رو انتقاد میکرد. اما شما میبینید که با شروع این اعتراضات، به محض اینکه این اعتراضات خیابانی هست، اصلا گویا هیچ نگاه و اندیشه مستقلی وجود نداره که جایگاه این سکولاریست چیه، جایگاه عدالت خواهی شما چیه، جایگاه اندیشه دموکراتیکتون کجاست، این پلورالیسمتون کجاست؟ آخه این عجیب نیست که در خارج از کشور جای این که آمدند بعد از کشتارهای سال 60، اونا نه فقط 67 61 60 خرداد 60 و بعد از اون کشتن دو اینا، آمدن جماعتی در خارج، در خارج وقتی که میخوان برن در تظاهراتی بگن مرگ بر این جمهوری اسلامی، میگن آقا نگید، این ائتلاف ما رو به هم می‌ریزد، ما میخواییم مبارزمون رو به احمدی نژاد خلاصه کنیم. بنابراین به گمان من ما قبل از اینکه پیش بینی بکنیم راجع به حوادث، راجع به خودمون بیاندیشیم. حوادث رو ما تشکیل میدیم. اون چیزی که پیش بینیش بیش از همه مشکله، پیش بینی رفتار خود ما. مایی که خودمون رو در این حال سکولار میدونیم، اهداف دیگه‌ای داریم، خودمون رو به اصطلاح به یک نوع انکار دولت مذهبی میدونیم، خواستای اثباتی داریم، روشن مخالف آقای احمدی نژاد هستیم یا مدافع سری مطالبات اثباتی هستیم. برای من ترجیح میدم به جای پاسخ دادن به این سوال شما بگم من نمیدونم آینده این جنبش چیه، اما اگر سازندگانی داره، حرکت این سازندگان برای من بیشتر از هر زمانی غیر قابل پیش بینی شده با این اتفاقاتی که در ظرف این 7 ماه اخیر افتاده. اپوزیسیون منحل شده ای رو من میبینم.
درود به شما. حال نمیدونم که با توضیحاتی که شما دادید میتونیم بگیم که میتوان اشاراتی کرد به اینکه این جنبش رو چه آسیب ها و خطراتی تهدید میکنه؟
به گمان من یک خطر از هر خطر دیگه مهمتر این که شعار حرف خودش رو گم کرده باشه، حرف خودش رو ندونه. حالا این هست به وسیله به شکلهای دیگه، مثلا آقای زرفشان در اون صحبتهایی که داشتند با آقای نگهدار، من دیدم ایشون مطرح کرده مثلا آقای این جنبش فکر نداره، اندیشه نداره، مثلا به یک معنای یک دردی رو بیان میکنن. آقا خواست شما چیست؟ وقتی که یکی از فعالین، یکی از فعالین چرس کنم اندیشمندان جنبش چرس ما میگه آقا شعارهای این جنبش مهمه، گسترشش مهمه و مکسی در این مورد نداشته باشه، شما خب حساب بکنید کار بقیه رو. بنابراین به نظر من اولین خطری که این جنبش رو تهدید میکنه خطر فقدان یک به اصطلاح اندیشه روشنگر و انتقادیه که برخواسته باشه از خواستگاهی لائیک سکولار و از خواستگاهی چپ. چون من باورم بر این نیست که نیروهای میانی اونها میتونن به یک نحوی به سازش برسن با حکومت مذهبی، اگر که حکومت مذهبی تلکیب شده باشه، سکولاریسمش سکولاریسم به قولشون نرم باشه، یعنی به یک معنا یک حکومت مذهبی باشه ولی مذهبی کمتر باشه، یه درجه از امکانات رو هم بده به اینکه جریانات غیر مذهبی درش فعالیت بکنه. ولی جریانات چپ چی؟ اگر این حساسیت داشته باشیم نظر من خطر اصلی اینه که و به گمان من این هم در مورد به ویژه طبقه کارگر و محرومان حائز اهمیت. من به طور کامل میتونم بفهمم چرا یک بخش از جنبش های اجتماعی با دودلی نگاه میکنند برای شرکت یا عدم شرکت. باز هم البته این دودلی ها رو ممکنه رژیم بهش خاتمه بده و اونها رو سوق بده. به گمان من هیچ کس به اندازه این انتخابات دهم و خود آقای احمدی نژاد و این زندان و شکنجه و دستگیری و شوهای تلویزیونی که آوردن و از آقای ملکی رو بگیرید تا نمیدونم همین رهبران به اصطلاح احزاب اصلاح طلب رو که واقعا چیز عجیب غریبی نمیگفتن، از همین آقای سعید حجاریان رو بگیرید اینا گرفتن آوردن، این واقعا یک کمک بسیار مهمی بود برای اینکه مردم بگن آقا مرگ بر دیکتاتور. بنابراین ممکنه باز هم همین اقدامات به اصطلاح استبدادی، کینه توزی های ویژه‌ای که ما در شخص رهبر می‌بینیم به معنی یک صفت فردیش، نحوه‌ای که برخورد می‌کنه، اینها باز دو مسئله جنبش‌های اجتماعی دیگه رو دامن بزن. ولی در ته ماجرا واقعاً سوالاتی هست که به کجا، چه می‌خواهیم؟ این من به نظرم مهمترین مسئله این جنبش اجتماعی هست.